ایران.
بله، قبول داریم نمیشه مصرف گاز رو به صفر رسوند. ما هم همچین ادعایی نداریم. ولی نمیشه مثلا توی خونه یه لباس بیشتر بپوشیم و از این بر یه درجه دمای خونه رو بیاریم پایین تر؟ میشه دیگه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
جهان سیاست.
شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز 29 روز از بهمن 1403، سالگرد قیام مهم مردم تبریز در 29 بهمن 1356 رو گرامی می‌داریم. در ضمن خدا قوت می‌گیم به همه شما عزیزان شنونده که این ساعت از روز در محل کار یا هنگام بازگشت به خانه جهان سیاست رو از شبکه رادیوی ایران می‌شنوید. لطفاً ما رو در 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. در میکروفون خبرساز از دیپلماسی منطقه ایران، همزمان با سفر وزیر امور خارجه به عمان و وزیر اقتصاد به عربستان خواهیم گفت. همراه میشیم با تحلیلگران و فصل جدایی اروپا از آمریکا و احتمال جایگزینی چین به جای آمریکا رو به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. در بخش نسخه اصلی از هشدار دبیرکل حزب الله لبنان به رژیم صهیونیستی خواهیم گفت.
دریچه
همانطور که اطلاع دارید، هزاران نفر از مردم استان آذربایجان شرقی امروز دوشنبه 29 بهمن ماه 1403 و در سال روز قیام 29 بهمن 1356 مردم تبریز با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. در این دیدار حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه حضور مردم در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی حضوری اعتقادی و قلبی بود و همین پیوند امام و امت موجب پیروزی انقلاب اسلامی شد و مردم کشور علی‌رغم همه مشکلات و سختی‌های مختلف همچنان در عرصه‌های مختلف حضور فعال و آگاهانه‌ای دارند فرمودند.
بعد از 40 و چند سال از پیروزی انقلاب، روز پیروزی انقلاب رو آحاد مردم، نه نیروهای مسلح، نه مسئولین، توده مردم، آحاد مردم، بدنه ملت، اون روز رو این جور گرامی بدارن، با این حجم عظیم وارد میدان بشن و 46 سال با همه مشکلاتی که وجود داره، مردم مشکلاتی دارن، توقعاتی دارن، توقعات به حقی دارن، اما اینا مانع نمیشه از این که از انقلابشون دفاع کنن. معناش چیه این؟ معناش این است که تهدید نرم افزاری دشمن هم تا امروز در این کشور و در این ملت کارساز نبوده.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از بیاناتشان با تبیین تهدیدهای دشمن بر ضد نظام جمهوری اسلامی به بررسی تهدید نرم افزاری پرداختند و در این خصوص فرمودند:
تهدید نرم افزاری یعنی دستکاری کردن افکار عمومی مردم، یعنی ایجاد اختلاف، یعنی ایجاد تردید در محکمات انقلاب اسلامی. این تهدید نرم افزاری است. تهدید نرم افزاری یعنی ایجاد تردید در پایداری در مقابل دشمن. این کارو دارن میکنن. به فضل الهی تا امروز موفق نشدن. تا امروز وسوسه دشمن نتوانسته دل مردم ما رو تکان بده، جوانان ما رو از عزم و از حرکت باز بداره. نمونش همین راهپیمایی عظیمه روز 22 بهمن. کجای دنیا چنین چیزی وجود داره؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از بیاناتشان با اشاره به اهمیت مقابله با تهدیدهای نرم افزاری دشمن به تبیین وظایف مردم و مسئولان و صاحبان دستگاه‌های تبلیغاتی پرداختند و فرمودند:
صاحبان دستگاه‌های تبلیغاتی، صاحبان بیان، صاحبان قلم، اصحاب هنر، اصحاب دانش، اون کسانی که در دستگاه‌های رسمی آموزش و رسانه و هنر و اینها مسئولیت دارند، آحاد جوانان ما که با فضای مجازی ارتباط دارند، اینا بایستی تلاششون رو متوجه به این بکنند که ببینن دشمن بر روی چه نقطه‌ای تکیه میکنه و انگوش میگذاره، از چه راهی میخواد در ذهن مردم و در افکار عمومی مردم نفوذ کنه. اون راه رو ببندند، در مقابل دشمن بایستند، تولید محتوا کنند، تولید فکر و اندیشه کنند، صاحبان اندیشه با این کار خودشون. این از دفاع سخت افزاری امروز مهمتره.
اما در این بخش از برنامه در خصوص سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع مردم تبریز گفتگو میکنم با آقای دکتر محمود عباس‌زاده مشکینی، نماینده ادوار مجلس. آقای دکتر عباس‌زاده مشکینی، سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
من هم از فرصت استفاده میکنم برای همه ملت ایران در جای جای دنیا، ایرانیان عزیز، این برنامه مؤثر و فاخر سلام عرض میکنم و خدا قوت، در خدمتتون هستم.
ممنونم. آقای دکتر، بخش زیادی از بیانات امروز رهبر انقلاب به بررسی و تبیین تهدید نرم افزاری و ترفندهای دشمن اختصاص داشت. به عنوان اولین سوال بفرمایید علت این همه تأکید ایشون بر این مسئله چیه و چرا دشمن نتونسته مردم و جوانان رو از ادامه حرکت در مسیر انقلاب باز داره؟
الان زمان جنگ نرم، جنگ هوشمند و جنگ پیچیده و جنگ شناختی. بر همین اساس تسلط بر عناصر این جنگ باعث میشه که اون موضع دفاعی هم خوب گرفته بشه، مؤثر گرفته بشه. بر همین اساس تأکید مقام معظم رهبری بر این مقوله در دیدار با مردم آذربایجان بسیار بسیار بجا و جدی. من امیدوارم متولیان کشور هم در عرصه سیاست، هم در عرصه‌های فنی، دستگاه‌های مسئول ما با به کارگیری ظرفیت نخبگی کشور، ظرفیت دانشگاه‌ها، ظرفیت علمای کشور، ظرفیت متخصصین کشور در این حوزه، ظرفیت پژوهشگاه‌ها، عرضم به حضورتون محققین، اصحاب فکر در این زمینه، تمام ظرفیت‌های کشور رو از قوه به فعل بکشن. چون این جنگ جنگی بسیار پیچیده است و طبیعتاً مسئولیت شرعی، اخلاقی، میهنی، انسانی، عرضم به حضورتون دینی و اعتقادی ما ایجاب میکند که در این زمینه در به فعلیت رسوندن ظرفیت‌های کشور جد بلیغ، تلاش کارآمد و مدبرانه ای رو در پی بگیریم. و خب اگر این کار رو نکنیم، خب طبیعتاً خسارت‌های زیادی رو باید در انتظارش باشیم.
بله، رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به اهمیت مقابله با تهدیدهای نرم افزاری دشمن فرمودند صاحبان دستگاه‌های تبلیغاتی، صاحبان بیان، صاحبان قلم، اصحاب هنر و دانش و مسئولان دستگاه‌های رسمی رسانه و آموزش و هنر و همینطور آحاد جوانانی که با فضای مجازی ارتباط دارند باید تمرکز خودشون رو برای مقابله با تهدید نرم افزاری دشمن بذارن. در این خصوص بفرمایید برای تمرکز بر مقابله با تهدیدهای نرم افزاری دشمن چه اقداماتی لازم انجام بشه؟
دستگاه‌های ما، نهادهای ما در حوزه‌های فرهنگ، تریبونداران، اصحاب رسانه، اصحاب بیان، اصحاب قلم، اصحاب هنر باید اطلاعات خودشون رو، ابزارهای خودشون رو، تحلیل‌های خودشون رو بروز کنن. مولا علی علیه السلام هم می‌فرماید نهایتاً پیروزی با کسانی است، اونهایی بالاخره در این جهان به تعبیری به قدرت میرسن که به آخرین علوم عصر خودشون مسلط باشه. ما در حوزه علوم، در حوزه تکنولوژی، در حوزه ابزارها نباید از رقیب عقب بمونیم و این خدا نه این فاصله زیاد بشه. بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران با توجه به ظرفیت هایی که در این کشور وجود داره، به ویژه در حوزه های علم، تولید علم، عرضم به حضورتون این نهادهای دانش بنیانی که در کشور ما خیلی خیلی زیاد هم خوشبختانه تشکیل شده، ظرفیت هایی که در دانشگاه های ما وجود داره، امروز باید این نهادهای فرهنگی ما وصل به این پژوهشگاه ها و کانون های تولید علم و تکنولوژی بشن. بر همین اساس وظیفه نهادهای ما، ماموریت نهادهای ما امروز هم روشنه، هم شفافه، هم لازمش، ضرورتش بسیار بسیار روشنه.
بله، متشکرم از توضیحات شما. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
میکروفون خبرساز.
میکروفون خبرساز رو بشنوید. هشتمین دوره گرد همایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند در عمان در حالی برگزار شد که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان یکی از سخنرانان روز نخست این نشست بود.
این نشست در کشور دوست عمان باعث میشه که در بخش اقتصادی ما شاهد پیشرفت هایی باشیم و بتوانیم آینده پایدار و شکوفایی رو برای کشورهای منطقه تأمین بکنیم و ما امیدواریم که این گونه نشست ها چشماندازی باشند برای توسعه پایدار و گشایش اقتصادی برای کشورهای منطقه.
این نشست با شعار به سوی افقهای جدید شراکت دریایی با مشارکت مقامهای عالی رتبه 20 کشور عضو و به صورت مشترک به میزبانی عمان، هند و سنگاپور برگزار گردید. ساندیپ انجینیر، رئیس اتاق بازرگانی هند:
دولت اعلام کرده است که باید حجم اقتصاد کشور به 5 تریلیون دلار برسد. یکی از راهکارهای رسیدن به این هدف استفاده بیشتر و بهینه‌تر از حمل و نقل دریایی و اقتصاد آبی و اقیانوسی است.
دکتر عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان، نیز برای شرکت در کنفرانس سالانه چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی اقتصادهای نوظهور به عربستان سفر کرده و با دکتر عبدالحمید الخلیفه، رئیس صندوق اوپک، دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار توافقات خوبی با رئیس صندوق اوپک انجام شد تا از منابع مالی که برای کشورها تأمین می کنند، پیمانکاران ایرانی و کسانی که خدمات فنی و مهندسی ارائه می کنند، بتوانند استفاده کنند.
با مدیر محترم صندوق اوپک توافقات خوبی کردیم که انشالله منابع مالی که تأمین می کنند برای کشورها، پیمانکارهای ما و کسانی که خدمات فنی مهندسی ارائه میدن بتونن از منابع صندوق استفاده کنن و مهمتر از همه که ما همچنان به عنوان یک عضو فعال صندوق اوپک مشارکتمون رو بیشتر خواهیم کرد، در جلسات آتش بیشتر خواهیم.
ایران به عنوان عضو فعال اوپک مشارکت بیشتری در نشست‌ها و جلسات می‌تواند داشته باشد تا با تبادل نظر اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی همکاری‌های منطقه را گسترش دهد و این در حالی است که تقویت اقتصادهای بومی، توسعه زیرساخت‌های انرژی، تکمیل راهگذرهای بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی 4 هدف کلیدی ایران است تا بتواند در جهت توسعه روابط با کشورهای همسایه و ارتقای راه ارتباطی دریای عمان و اقیانوس هند و امنیت دریاها و همچنین توجه به امنیت کشتیرانی در منطقه زمینه همکاری نیروی دریایی ایران با کشورهای منطقه را به طور مستمر انجام دهد و در عملیات‌های ضد دزدی دریایی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، جرائم سازمان یافته و تأمین امنیت کشتیرانی نقش‌آفرینی کند.
با تحلیلگران.
کنفرانس 2 روزه امنیتی مونیخ امسال به عرصه رسمی نمایش شدید اختلافات میان اروپا و آمریکا تبدیل شد. طوری که کارشناسان از آن تحت عنوان طلاق سیاسی اروپا و آمریکا نام بردند. بار دیگر میتوان این نکته را تایید کرد که اگر پای منافع آمریکا در میان باشد، این کشور حتی به متحدانش هم رحم نخواهد کرد. کازماروف، کارشناس سیاست خارجی آمریکا، درباره اختلافات آمریکا با اروپا میگوید:
اصرار ترامپ به دور زدن اروپا و نادیده گرفتن آن در جنگ اوکراین، اصرار به وضع تعرفه‌های سنگین علیه اروپا و درخواست از دولت‌های اروپایی ناتو برای ارائه ضمانت‌های امنیتی به کیف و افزایش بودجه نظامی خود در کنار مداخله در امور داخلی دولت‌های اروپایی که اوج آن در سخنرانی جیمز دیوید وینس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در نشست روز اول کنفرانس امنیتی مونیخ بود، دولت‌های اروپایی را به شدت عصبانی و کلافه کرده و حتی آنها را ترسانده است.
همزمان کیت کلاگ، نماینده ویژه ترامپ در امور اوکراین، گفته است:
اتحادیه اروپا در مذاکرات صلح اوکراین جایی نخواهد داشت.
کارشناسان و تحلیلگران غربی اتفاقات امسال کنفرانس امنیتی مونیخ را فصل جدایی روابط میان دو طرف می‌دانند و بر این باورند که زمان خروج اروپا از چتر حمایتی آمریکا و ارائه یک سیاست مستقل اروپایی فرا رسیده است. الکساندر راهر، کارشناس و محقق آلمانی:
مواضع مقامات آمریکایی و اروپایی علیه یکدیگر در این کنفرانس بی سابقه بود. کنفرانس امسال ممکن است پایانی بر روابط فرا آتلانتیک باشد. اروپایی هایی که تا دیروز از واشنگتن اطاعت می‌کردند، حالا باید روابط خود را با آمریکا قطع کنند.
تارنمای آلمانی دویچه وله هم با اشاره به بحران به وجود آمده در روابط بین اروپا و آمریکا و مواضع ترامپ در مقابل نهادهای بین المللی نوشته است:
برخی انتظار دارند که چین این شکاف و خلع را پر کند. بازگشت ترامپ به کاخ سفید سران کشورهای اتحادیه اروپا را بسیار عصبی کرده و احساس بلا تکلیفی در کنفرانس مونیخ نیز کاملا محسوس بود. اما وانگ یی، وزیر امور خارجه چین که در کنفرانس امنیتی مونیخ نیز سخنرانی کرد، گفت که کشورش اروپا را به عنوان یک شریک می‌بیند، نه یک رقیب.
گراهام آلیسون، استاد دانشگاه هاروارد و کارشناس حوزه چین، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ گفت:
اگر ایالات متحده از توافقات تجاری خارج شود، کشورهای مانند چین که برای رشد اقتصادی خواهان توافقات تجاری هستند، این خلأ را پر می‌کنند. رئیس جمهوری چین متوجه شده است که فرصت‌های زیادی در آنجا وجود دارد و اگر آمریکا بد بازی کند، موفقیت پکن را آسان‌تر می‌کند.
در خصوص چالش‌های جدی و مهم در روابط بین چین، آمریکا و اروپا گفتگو می‌کنم با آقای دکتر نوذر شفیعی، کارشناس مسائل اروپا. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به جهان سیاست خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. آقای دکتر، به نظر میرسه که فصل جدایی اروپا از آمریکا فرا رسیده. آیا چین جای آمریکا رو میگیره؟
اگرچه به نظر میاد غرب یک هویت یک پارچه هست که در شرایط و موارد استراتژیک همدیگر رو رها نخواهند کرد، با این حال به نظر میاد که شاید یکی از جدی‌ترین دوران اختلاف بین مجموعه غرب با محوریت آمریکا و اروپا فرا رسیده. بنابراین البته شاید این موضوع تا پایان دوره حکومت ترامپ، یعنی یک دوره 4 ساله، وجود داشته باشه و تشدید بشه و در آینده مجدداً اروپا و آمریکا به سمت همدیگه برگردن. با این حال یک نقطه عطف در تعارضات بین اروپا و آمریکا قلمداد میشه. این یک نقطه هست. نکته بعد این هست که به هر حال از دید آمریکا بزرگترین تهدید برای موقعیت هژمونیک آمریکا چین هست. شاید ترامپ تصورش بر این باشه، یا محافل استراتژیک آمریکا تصورش بر این باشه که اروپا به سمت مهار روسیه حرکت کنه و آمریکا تمرکزش رو بذاره بر چین. اما اگر آمریکا در مهار چین با مشکل مواجه بشه، ممکن هست دوباره مجموعه غرب به سوی هم برگردن. نتیجه نهایی این هست که تعارض موجود یا تعارض بین آمریکا و اروپا تحت تأثیر شرایط در واقع خودش رو نشون میده.
بله، ممنونم. آقای دکتر، با توجه به شرایط دشوار فعلی اروپا و مخمصه جدیدی که آمریکا در حال ساختن اونه، بفرمایید که تصمیم اروپا برای آینده سیاسی و اقتصادیش چیه و پیشبینی شما از این مسئله چیه؟
اساساً اروپا یک تمایلی به استقلال داره. منتها این تمایل به استقلال باز همونجوری که عرض کردم تابع شرایط هست. ولی اساساً اروپا میل داره که ابهام استراتژیکی رو از خودش بزدایه. ابهام استراتژیک این هست که اگر روزی اروپا یا یکی از کشورهای اروپایی درگیر جنگی با روسیه یا دچار یک مشکل اساسی بشه، آیا اروپا میتونه روی آمریکا حساب کند یا نه؟ این یه ابهام استراتژیک هست. این ابهام استراتژیک باعث شده که اروپا صرف نظر از شرایطی که ممکن هست به ترمیم روابط بین اروپا و آمریکا منجر بشه، یا شرایطی که ممکن هست اروپا به همکاری‌های امنیتی یا اقتصادی آمریکا نیاز داشته باشه، صرف نظر از این مسائل اروپا اساساً تمایل داره به سمت یک سیاست خارجی مستقل، یک ارتش مستقل و غیره حرکت کنه. به خاطر همین هست که الان داره بودجه نظامیش رو افزایش میده و بعضی از کشورهای محور مثل فرانسه و آلمان به سمت رهبری اتحادیه اروپا دارن حرکت میکنن و تمایل دارن که اروپا صرف نظر از نوع روابطی که با آمریکا دارد به صورت یک مجموعه یک پارچه مستقل و توانمند در برخورد با چالش ها عمل کنه. لذا به نظرم میاد آنچه که الان در روابط آمریکا و اروپا اتفاق افتاده انگیزه اروپا رو برای جدایی و اتکا به خودش بیشتر میکنه.
متشکرم از توضیحات شما. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از شما و شنوندگان عزیز.
جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
شیخ نعیم قاسم: اسرائیل باید تا دو روز دیگر از تمام خاک لبنان خارج شود. بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
شیخ نعیم قاسم در سخنانی به مناسبت سالگرد فرماندهان شهید گفت: حاج عماد مغنیه شخصیتی امنیتی و نظامی و مبتکر بود و مجاهدان را بر اساس روحیه ایمانی هدایت می‌کرد. بی افسود: برای مقابله با باطل و شکست دادن آن باید جهاد کرد. ما تسلیم نمی شویم و شکست هم نمی خوریم و سلطه باطل را نمی پذیریم.
حاج عماد کسی است که یک مرد نظامی امنیتی، ابداعگر، تربیت کننده بسیاری از رزمندگان و فرماندهان هستند. ایشان مرد در سایه بودند، در جلسات، در دیدارها با فرماندهان، با جوانان، با رزمندگان، او دائما از یک روحیه ایمانی قوی برخوردار بود.
شیخ نعیم قاسم سکوت کشورهای عربی در طول نبرد طوفان الاقصی را محکوم کرد و با اعلام این موضوع که این سکوت باعث مواضع آمریکا شده است، اظهار داشت که برخی از کشورهای عربی هیچ اقدامی نکردند و تنها به اظهار بیانات اکتفا کردند. بر همین اساس دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد مردم فلسطین را به مصر و اردن کوچه اجباری دهد، غافل از اینکه طرح‌های ترامپ درباره فلسطین خواب و خیال است و قابل اجرا نیست. مواقف
ترامپ، موضع ترامپ در مورد موضوع فلسطین باید بگویم این یک مواضع بسیار خطرناک است. این یک مواضع است که میخواهد فلسطین را نابود کند و مردم فلسطین را نابود کند. این یک عملیات نسل کشی سیاسی است بعد از آنکه نتانیاهو و آمریکا نتوانست نسل کشی انسانی را به سرانجام برساند.
دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به نقشه های سیاسی دشمنان علیه حزب الله و جنبش عمل بیان کرد که برخی خواستار عدم مشارکت دوگانه کابینه شیعه در انتخابات کابینه بودند. اما این دو حزب شیعه نقش مهمی در تکمیل انتخابات جوزف آون به عنوان رئیس جمهور لبنان ایفا کردند و مفهوم وفاق وطنی و ملی را معنا کرده. حزب الله و جنبش عمل همواره با دولت لبنان با یک موضع آشکار برخورد کرده و با دولت همکاری کردند و بر لزوم اصلاحات ضروری و مبارزه با فساد تاکید دارند.
شاهد بودید که دوگانه شیعه کسی بود که تکمیل کرد انتخاب رئیس جمهور را و انتخاب کرد جناب رئیس جمهور جوزف آون را به عنوان رئیس جمهور و در نتیجه تکمیل کردیم ما وفاق وطنی و ملی را. ما همواره گفته ایم که از انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردیم و حمایت کردیم.
تعهد حزب الله به همکاری با دولت لبنان و تلاش برای اصلاحات و مبارزه با فساد در این کشور است. اهمیت شایسته سالاری در بهبود عملکرد دولت برای ارتقاء کیفیت مدیریت دولتی می تواند باعث امنیت اقتصادی و اجتماعی را در جامعه رقم بزند. و در همین راستا بیروت باید در موضع‌گیری روزهای گذشته خود مبتنی بر ممنوعیت پرواز تهران بیروت بازنگری کند و موضعی اتخاذ کند که مطابق با حاکمیت ارضی لبنان باشد. همچنین دولت باید موضعی محکم در مقابل اشغال خاک لبنان توسط رژیم صهیونیستی بگیرد و رژیم اشغالگر باید به صورت کامل و بدون هیچ بهانه‌ای از سرزمین لبنان عقب نشینی کند.
به پایان برنامه امروز جهان سیاست رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است.
نشانی. 40 روز از قیام خونین مردم قم گذشته بود، ولی کوچه و خیابان‌های تبریز از ابتدای صبح 40 روز حال و هوای دیگری داشت. گویا پتک خفقانی که چندی پیشتر بر پشت کویر تک افتاده قم فرود آمد، 7 پشت اعتقاد کوههای سهند را لرزانده و تمام ابرهای بارانی را به تلاطم کشانده بود. امروز 29 بهمن ماه سال روز قیام غیور مردانی از جنس خورشید است.
در این حوادث پی در پی 150 سال اخیر ایران، آذربایجانی ها پیشرو بودند. گاهی پیشرو بودند، گاهی تک بودند. در قضیه تحریم تنباکو که میرزای شیرازی از سامره دستور دادند، جز به اولین نقاطی که مردم پاسخ دادند، علمای بزرگ آذربایجان مرحوم حاجی جواد مجتهد و دیگران پاسخ دادن و مردم آمدن توی میدان، تبریز بود که کمر استعمار را در یک دوره ای، در یک برهه ای شکست. در قضیه مشروطیت همینجور، در قضایای بعد از دوره استبداد صغیر همینجور، در قضایای بعدی تا دوره انقلاب اسلامی که این 29 بهمن شد یک پرچم، شد الگوساز. مهم این است که یک ملتی، یک جماعتی یک مجموعه یا یک فردی بتوانند الگو درست کنند تا این الگو تولید مثل کند. کار تبریزی ها در قضیه 29 بهمن این بود و الا قضیه 19 دی قم ممکن بود فراموش بشود. کاری را کردند تبریزی ها که نگذاشتند اون حادثه مهم و خونین قومی ها به وسیله تبلیغات، به وسیله غفلت ها یا غرض‌ورزی ها از یاد برود. یعنی کار حضرت زینب را کردند. اگر زینب نبود کربلا نبود، اگر زینب نبود حادثه عاشورا معلوم نبود. این گسترش را پیدا کند و این